ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد در هفته‌های اخیر دست کم 16 نفر از اهالی شهر دشتی در استان هرمزگان بازداشت شده‌اند و بجز 4 تن از آنان که به تازگی با وثیقه آزاد شدند، از وضعیت بقیه خبری در دست نیست. بنابر این گزارش، بازداشت‌ها از 22 خرداد آغاز شد و تازه‌ترین مورد آن روز سه‌شنبه بود که 2 نفر بازداشت و به زندان هرمزگان منتقل شدند. در آستانه سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشارهای حکومتی و بازداشت شهروندان افزایش یافته است. شهر دشتی در استان هرمزگان از جمله شهرهایی بود که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته صحنه اعتراضات بود. گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از افزایش شمار ونهای حامل مأموران گشت ارشاد در خیابان‌ها، به ویژه در شهرهای بزرگ ایران است. 2 ماه مانده به سالروز جان باختن مهسا امینی، شمار ویدیوهایی که پلیس یا کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و حاوی تهدید و ارعاب و درگیری با مخالفان حجاب اجباری است، افزایش یافته است. به گزارش کاربران شبکه‌های اجتماعی، تهدید و ارعاب زنان در خیابان‌ها با ونهای بی‌نام و نشان و دسته‌های 30-40 نفره از آمران انجام می‌شود که به سمت افراد یورش می‌برند و گروهی از مردان نیز از دور مراقب زنان آمره به معروفند. به رغم این فشارها، انتشار ویدیوها و تصاویر تازه از حضور زنان بدون حجاب در اماکن عمومی همواره ادامه دارد. در پی جان باختن شماری از زندانیان سیاسی کرد در روزهای گذشته، 100 تن از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری مناطق کردنشین ایران در بیانیه‌ای خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول در این زمینه شدند. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به بازداشت‌های بی‌رویه و مرگ شماری از زندانیان سیاسی کرد در زندان‌ها، از وجود نگرانی جدی در میان خانواده‌های زندانیان و افکار عمومی خبر دادند. در روزهای گذشته پیکر 2 تن از زندانیان کرد به نام‌های پیمان گلوانی 24 ساله اهل مهاباد و موسا اسماعیلی 35 ساله اهل یکی از روستاهای پیرانشهر از سوی نهادهای امنیتی در ارومیه به خانواده‌های آنها تحویل داده شده است. امضا کنندگان بیانیه یاد شده خواهان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مسئول در رابطه با این مرگ‌ها شدند. بنیاد شهید و امور ایثارگران در ایران روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای حمله هکری به سامانه‌های اینترنتی این بنیاد را تایید کرد. این اطلاعیه آمده است که این حمله همزمان با جابجایی انجام شده در ساختمان ستاد مرکزی بنیاد شهید و تغییرات ایجاد شده در زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات آن صورت گرفته است. در 2 روز اخیر اخباری در مورد هک شدن سرورهای بنیاد شهید در فضای مجازی منتشر شده بود و یک گروه هکری به نام بختک مسئولیت آن را بر عهده گرفته بود. این گروه گفته بود که تمام اطلاعات سامانه و نسخه های پشتیبان ستاد مرکزی بنیاد شهید را حذف کرده است. و رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی اعلام کرد روز شنبه حد اکثر دما در 6 شهر به بالای 50 درجه سلسیوس رسیده است. به گفته صادق زیاییان، دهلوران با دمای نزدیک به 52 درجه گرمترین شهر ایران بود و 5 شهر امیدیه، اهواز، شوش، آقاجاری و رام هرمز هم دمای بالای 50 درجه داشتند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نامه 8 سناتور جمهوری خواه به دولت آمریکا برای اعمال جدی تحریم های نفت ایران رو بررسی میکنیم.
این سناتورهای جمهوری خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم ها رو جدی کنه، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتا خاموش خواهد کرد با این کار، که کم خواهد کرد، رشد تروریسم در منطقه رو کاهش خواهد داد.
نگاهی داریم به اقدام عراق در تهاتر نفت خود با گاز ایران، تصمیم وزارت دفاع آمریکا مبنی بر فرستادن جنگنده‌های F-16 به منطقه برای مقابله با تهدیدهای ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
جنگنده‌های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری‌های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسب.
به مسئله پهپادهای ساخت ایران می‌پردازیم و مسئله کم آبی در نقاط مختلف ایران رو هم بررسی می‌کنیم. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. هشت سناتور جمهوری‌خواه روز جمعه 23 تیر در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستار اعمال کامل تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران شدند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان داشتم، نظر وی را در مورد این نامه جویا شدم. پژمان گلچین:
مسئله‌ای که در امریکا ما شاهدش هستیم مستقل از سیاست‌هایی که فعلا ما به صورت رسانه‌ای می‌شنویم، دو روایت مهم در سیاست کلان امریکا جاری هست، که سیاست‌های مبتنی بر اراده سیاسی جمهوری‌خواها و سیاست‌های مبتنی بر اراده سیاسی دموکرات‌ها. جمهوری‌خواها سابقه بر این هم، مثلا بحث برده‌داری رو برداشتنش و لغو کردنش، سابقه بر این هم بسیار بسیار یک نوع نگاه دیگری به سیاست دارن و روی مسیرهایی که انتخاب می‌کنن مسیرشون بسیار متفاوت با دموکرات ها. اگرچه که این احزاب در نهایت حول منافع ملی امریکا حرکت میکنن، ولی به لحاظ تاکتیک در استراتژی شاید با هم مشابهت های زیادی داشته باشن، ولی در تاکتیک با هم بسیار اختلاف دارن، روش های عملشون بسیار مختلفه با هم. و این سناتورهای جمهوری خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم ها رو جدی کنه و منافع ملی امریکا رو در نظر بگیره، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتا خاموش خواهد کرد با این کار، که کم خواهد کرد، رشد در منطقه رو کاهش خواهد داد، فشار جمهوری اسلامی با به دست آوردن این پول نفت به مردم خودش رو کاهش خواهد داد. این چندین آیتم رو مطرح کردن. اینها درخواست‌هایی که خب همواره مبتنی بر اراده تاکتیک‌های جمهوری‌خواه بوده. حالا اینکه اینها یه گروه 8 نفرن و خب میتونه از گروه‌هایی باشن که برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا دارن آماده میشن و میخوان روی چیزهای مانور بدن که واقعا مستنده و بسیاری از منابع مشخص هم ما در سال گذشته، در سال 2022، در حدود 54 یا 55 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایران در سال گذشته، و یعنی پول به دست آورد. حالا اون پولی که مطالبه داره یا نفتی که فروخته پولش رو نگرفته جداست، درآمد داشته از فروش نفت، و این خب خیلی متناقض با جنبش زن زندگی آزادی و حمایت‌های ظاهری که دولت آمریکا می‌کرد از مردم. و بسیاری از مردم ایران می‌دونن که این پول‌ها خرج ما مردم نشده و تجربه هم نشون داده که خرج مردم نخواهد شد.
این سناتورها یک جا اشاره کردن که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ موفقیت آمیز بوده و ابراز تأسف کردند که دولت بایدن اون رو ادامه نداده. همین تاکیدشون به نظر شما باعث نمیشه بسیاری از سناتورهای دموکرات کلن فکر این که بخوان یک روی خوشی به این نامه 8 سناتور جمهوری خواه نشون بدن متوقف بشن در این زمینه؟
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در راهه و دموکرات‌ها نمیتونن موضع خودشون رو تضعیف کنند، همراهی نخواهند کرد به نظرم با جمهوری خواها. ولی مسئله اینه که جمهوری خواها اسناد بسیار بیشتری رو دارن به دست میارن از این مسائلی که دولت دموکرات داره با نوعی سیاست گذاری با جمهوری اسلامی وارد معاملات خاصی میشه. مسئله پرونده رابرت مالی و پلیس FBI یک بحث بسیار مفصل دیگریه، که خب این اگر واقعا مستنداتی که ادعا شده پیدا بشه، خب پرونده دموکرات ها به طور کل در وضعیت فعلی دولت فعلیشون بسیار بسیار متزلزل میشه، و همین دموکرات ها نمیتونن الان عقب نشینی کنن و همراهی کنن و تلاش میکنن که موضع خودشون رو پیش ببرن و تو این مسیر حالا اینکه چقدر بتونن مستندات دیگه‌ای پیدا کنن بحث دیگریه. ولی تفسیر دموکرات‌ها هم از این پولدهی به جمهوری اسلامی با جمهوری‌خواه متفاوت، یعنی هر دو حول منافع ملی اعتقاد دارن در اون حرکت میکنن. دموکرات‌ها اعتقاد دارن که ما اگر این پول رو به اینها بدیم و اینها رو درگیر مسئله درآمدزایی بکنیم، اینها در همون فرآیند ناچار میشن به هر حال تن به FATF بدن، در همون فرآیند ناچار میشن که بیان و وارد عرصه سیاست و اقتصاد بین الملل بشن و ما اونجا میتونیم جمهوری اسلامی رو کنترلش کنیم. اعتقاد تحلیلیشون در مسیر این نوع قراردادها به نوعی اینه، یعنی اعتقاد دارن که باید جمهوری اسلامی اینجوری درگیرش کنیم و به همین دلیل دولت اوباما هم این کارو کرد. ولی مسئله اینه که این تجربه شده و این تجربه شدنها نتیجه بخش نبوده. دموکرات‌ها اعتقاد دارن که ما باید این مسیر رو بیشتر ادامه بدیم تا نتیجه بخش باشه. جمهوری‌خواه اعتقاد دارن که نه، ما باید مسیر تحریم‌های دوره ترامپ رو بیشتر پیش ببریم، چون اون تحریم‌ها باعث شده که ما نتیجه جور دیگری از جمهوری اسلامی ببینیم. ولی چون کماکان جمهوری اسلامی هم هست در عرصه اقتصاد و سیاست و هم نیست، هر دو نمیتونن برای خودشون مستندات کافی رو کنن که بگن به هر حال ما موفق‌تر عمل کردیم. به هر حال هر دو تا حدودی برای حرف خودشون مستندات لازم رو دارن که مثلا میگن تحریم‌های شدید دیدید که فشار به مردم وارد شد ولی جمهوری اسلامی نیافتاد، ولی لحاظ نمی‌کنن که مسائل دیگه به جنگ‌های خاورمیانه و فشارهایی که به مردم وارد شد نه از جهت تحریم‌ها بود، از جهت بلوکه کردن مواد اولیه، مسائل بهداشتی که بود، خود ساختار قدرت اینها رو بلوکه کرده بود، چون تحریم‌ها حول مسائل زندگی روزمره و معاش مردم نبود، ولی خب اینو جمهوری اسلامی محدود کرد. در حال اینا باگ‌هایی که تو عالم سیاست بین‌الملل و تحلیل‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مطرحه و به نظر به این راحتی اینها کوتاه نخواهند اومد از موضعی که دارن، چون هر دو اعتقاد دارن که در حال تضعیف جمهوری اسلامی هستند و این به نفع منافع ملی ما در امریکاست، یعنی امریکایی اعتقاد دارن.
گفتگویی بود با پژمان گلچین. اما مقامات عراقی روز پنجشنبه از توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران دفاع کردند و گفتند این توافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند و از وخامت وضعیت بحرانی برق در عراق می‌کاهد. اما سه مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند که این معامله ناقض تحریم‌های انرژی علیه ایران است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه مقامات عراقی توافق خود با تهران برای تهاتر نفت عراق با گاز ایران را علنی کردند، حالا سه مقام آمریکایی میگویند که این تهاتر احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، مگر آنکه ایالات متحده معافیت‌های ویژه‌ای برای این کار صادر کند. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 20 تیر از توافق در زمینه تهاتر با ایران خبر داد و در این حال متذکر شد که واشنگتن هنوز معافیتی را برای پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران در نظر نگرفته است. به گفته السودانی پس از توافق هفته جاری بین ایران و عراق در زمینه تهاتر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبلی خواهد رسید. با این حال ریچارد گولبرگ از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام این نوع مبادله با ایران نیازمند صدور معافیت از سوی ایالات متحده است. آقای گولبرگ که پیشتر در زمان دولت ترامپ عضو شورای امنیت ملی آمریکا نیز بود، میگوید بر اساس مصوبه سال 2012 دولت اوباما موسوم به آزادی ایران و مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ای، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر در ماه مارس معافیت 120 روزه‌ای را برای عراق صادر کرده بود که بر اساس آن عراق تنها اجازه داشت که برای واردات برق با ایران تعامل داشته باشد. این معافیت واردات گاز از ایران را شامل نمی‌شد. اما این معافیت ادامه نیافت چرا که واشنگتن حاضر نشد از تحریم ایران در این مورد خاص صرف نظر کند. ایران نیز در مقابل صادرات گاز به عراق را کاهش داد و این موضوع منجر به کمبود شدید انرژی در عراق شد. مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت گاز ایران برای عراق میگوید.
تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشه و بعد این قضیه باعث میشه که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و اینم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی نیست که نام او فاش نشده در گفتگو با رویترز تأکید کرده که معافیت صادر شده در ماه مارس تنها برای خرید برق است و چیز دیگری را شامل نمی شود. او البته در گفتگو با رویترز حاضر نشد گمان زنی ها درباره احتمال صدور معافیت تازه‌ای برای معامله کالا با کالا بین تهران و بغداد را تایید یا تکذیب کند. یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته آنطور که وزارت خزانه داری آمریکا واژه معامله را در چارچوب تحریم‌های ایران تفسیر می‌کند، این تحریم‌ها مبادله پایاپای با ایران را نیز شامل می‌شود و به این ترتیب معامله جدید عراق با ایران ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه 23 تیر ماه گفت ایالات متحده برای مقابله با اقدامات ایران در توقیف کشتی‌ها استفاده از جنگنده‌های F-16 در محدوده تنگه هرمز را افزایش می‌دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی مقیم بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام آمریکا جویا شدم. حسین آریان:
هدف کلی اینه که آمریکا توانایی خودش رو برای جلوگیری از حمله و توقیف نفتکشا و کشتی‌های تجارتی توسط سپاه پاسداران و یا حتی در مورد نیروی دریایی ارتش بالا ببره. اینها اضافه میشه به اون چه که ما در نشست دوره شورای امنیت داشتیم و همینطور بیانیه پایانی ناتو در لیتوانی که تاکید کرده بودند. ما از ایران می‌خواهیم که از اقدامات بی‌ثبات کننده از جمله توقیف کشتی‌ها دست برداره. در گذشته ما خیلی دیدیم، گذشته خیلی نزدیک، که جمهوری اسلامی تلاش کرد که دو فروند نفتکش رو توقیف بکنه. نافشکن مکفول آمریکایی اومد و مسئله فیصله پیدا کرد و وایدا ایران عقب نشستن. حالا این برای افزایش این کاره. اون F-16 برای پوشش هوایی که برای کشتی ها و نفتکش های عبوری و همینطور در مورد A-10 این واقعا برای اجرای حمله است، برای اینکه در این کارها در گذشته بسیار بسیار موفق عمل کرده. البته تا اونجایی که ما میدونیم آمریکا در منطقه ناوهای زیادی برای گشت داره و همینطور در گزارش‌های قبلی ما میدونستیم که پهپادهای MQ-9 ریپر را هم در بالای این کشتی‌ها داشته و همینطور هواپیمای شناسایی پوسایدن.
یک مقام پنتاگون گفته که آمریکا به طور فزاینده‌ای از افزایش همکاری ایران و روسیه و سوریه در سراسر خاورمیانه نگران هست. یه فرمانده نیروی هوایی در فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام هم هفته گذشته اعلام کرد که جت‌های روسیه برای سومین روز پیاپی اون چیزی که ایشون رفتار غیر حرفه‌ای خونده انجام دادن، به مدت 2 ساعت سر راه عملیات پهپادی آمریکا در سوریه مزاحمت ایجاد کردن. به نظر شما فرستادن این F-16 ها یک مقدار هم برای پوشش دادن عملیات آمریکا در آسمان سوریه نیست؟
همینطوره. برای اینکه آمریکایی‌ها به تازگی اعلام کردن که ما شاهد افزایش همکاری، همینطور هماهنگی و مبادله اطلاعات بین فرماندهان رده میانی روسیه و نیروهای قدس در سوریه هستیم و در موردی هم گزارش شده که یک هواپیمای آنتونوف 30 روسیه چندین بار از بالای پایگاه التنف آمریکایی‌ها در خاک سوریه نزدیک اردن اونجا پرواز کرده. مزاحمت‌هایی هم در گذشته آمریکایی‌ها گزارش کردن که برای پهپادهای اینا توسط هواپیماهای روسی ایجاد شده. به همین جهت این هواپیماها به احتمال بسیار زیاد برای عملیات هوایی در سوریه هم استفاده خواهد شد، برای اینکه آمریکایی‌ها به هر حال می‌دونن که هدف از این کارهایی که روسیه و همینطور جمهوری اسلامی داره میکنه اینی که آمریکایی‌ها که 900 نفر پرسنل دارن از سوریه خارج بشن. ولی یه مقام آمریکایی گفت ما نگران این نیستیم که مثلا روس‌ها بیان پایگاه ما رو در سوریه بمباران بکنن، ولی امکان برخورد با پهپادهای ما یا از بین بردن اینا وجود داره. به همین جهت دارن یک اقدامات دیگری را انجام میدن که توان خودشون اونجا بالا ببرن و بتونن جلوی این حرکات روس‌ها رو بگیرن.
به نظر شما این جنگنده های F-16 چقدر کارایی دارن که بتونه معادلات رو اینقدر تغییر بده؟
جنگنده های سبکی هستند، کوچک، بسیار چابک، برای درگیری های هوایی و همینطور حملات زمینی مناسبه
انواع و اقسام سلاح و تجهیزات رو با خودش حمل میکنه. در واقع کمک بسیار مفیدی میتونه بکنه برای اجرای عملیات با همکاری با دیگر هواپیماها. ولی به باور من درگیری گسترده در فضای سوریه پیش بینی میشه، بیشتر برای جلوگیری و همینطور در محدودی آبای خلیج فارس و دریای عمان که اگر بخواد کاری بکنه، مثلا جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، چه نیروی دریایی ارتش، که این هواپیما بتونه به هر حال یه پوشش هوایی بده و بعد هواپیمای A-10 تاندربولت وارد میدان بشه و اون تهدید رو از بین ببره، برای اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای برای این کارها داره.
گفتگویی بود با حسین آریان. اما برنامه پهپادی ایران به شدت زیر ذره‌بین ناظران و تحلیلگران است که در تلاشند تا بفهمند این فناوری چگونه شکل گرفته و پیش می‌رود. آنطور که یک مؤسسه تحقیقاتی بریتانیایی می‌گوید، اخیراً تهران موفق شده به جای برخی قطعات ژاپنی از محصولات داخلی استفاده کند و این موضوع نگرانی غرب در زمینه راه‌های محدود کردن برنامه پهپادی ایران را عمیق‌تر می‌کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
این صدای آژیر هشدار قرمز در کیف در ساعت اولیه بامداد جمعه است. صدایی که عموماً در طول شب شنیده می شود، آن هم زمانی که روسیه با استفاده از پهپادهای انتحاری یا موشک شهرهای مختلف اوکراین را هدف قرار می دهد. پهپادهایی که ماهاست نام ایران را به این درگیری نظامی افزوده است. تهران اگرچه همواره فروش پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده، اما لاشه پهپادهای جاسوسی و همچنین انتحاری ساخت ایران، مهاجر و شاهد، دلیلی بر این مدعا است که تهران در این درگیری نقش ایفا می کند. این اتهام نقش آفرینی تا جایی پیش رفته که اعضای غربی شورای امنیت اوکراین هفته گذشته در نیویورک تهران را متهم کردند که به دلیل همکاری نظامی با مسکو قطعنامه 2231 را نقض کرده است. Iran's actions violate UN Security Council Resolution 2231. اما ماه هاست که محققان حوزه تسلیحات در حال بررسی و آنالیز بقایای پهپادهای ایرانی که در اوکراین فرود می آیند هستند. قطعات آن را یک به یک از هم جدا می کنند و در همین ماه های اخیر چندین گزارش تحقیقاتی حاکی از آن بود که این قطعات و جزئیات ساخت کشورهای مختلفی هستند که ایران به اشکال گوناگون به آنها دست می یابد. حتی در یک مورد یک قطعه که مربوط به سیستم برق داخل پهپاد بود در خود اوکراین تولید شده بود. اما حال یک مؤسسه تحقیقاتی در بریتانیا به نام Conflict Armament Research میگوید تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و سختی دسترسی به فناوری‌های روز دنیا موجب شده تا ایران خود دست به کار شود و برخی تجهیزات لازم برای ساخت پهپاد را تولید کند. بنابراین گزارش که روزنامه وال استریت جورنال آن را منعکس کرده، دو قطعه که یک شرکت ژاپنی تولید می‌کرد، حالا در خود ایران و توسط شرکتی به نام سرمد الکترونیک سپاهان تولید می‌شود. این شرکت که به پرسش‌های وال استریت جورنال پاسخ نداده، برخلاف بسیاری از شرکت‌هایی که به نوعی با برنامه دفاعی ایران در ارتباطند، در فهرست تحریم‌های آمریکا یا اروپا نیست. بسیاری دیگر از قطعاتی که در ساخت پهپاد استفاده می شود نیز در بازار بین المللی موجود است و در زیر مجموعه ابزار و قطعات حساس قرار نمی گیرد. از همین روست که این روزنامه آمریکایی می نویسد کار کشورهای غربی برای محدود کردن برنامه پهپادی ایران آسان نیست و تاکنون موفق نبوده است. البته در خود اوکراین به نسبت یک سال پیش مقابله با حملات پهپادی یکی از اولویت‌های اصلی نظامیان و مهندسان است که به آنها کمک می‌کنند. همین ماه پیش در یک گردهمایی نسبتاً خصوصی در پایتخت اوکراین این افراد گرد هم آمده بودند تا در این باره تبادل نظر کنند. آنطور که میخائیلو فدوروف وزیر دگردیسی دیجیتال اوکراین در این باره گفته است، امروز جنگ متکی بر فناوری و تغییرات در آن است و این اتفاق هر روز در میدان نبرد رخ می‌دهد. اگر غرب نمیتواند مانع فروش پهپادهای ایران به روسیه یا پیشرفت‌های آن کشورها در این زمینه شود، آنطور که وزیر اوکراینی میگوید، تلاش کیف کاهش هزینه مقابله نظامی با این پهپادهاست. یعنی به جای هدف قرار دادن و سرنگون کردن آنها با موشک، مهندسان اوکراینی در تلاش برای استفاده از فناوری روز و ساخت پهپادهایی هستند که جایگزین موشک‌های گران قیمت شود.
گزارش هانا کاویانی را می شنیدید. بیش از 30 روز است که مردم بخش‌های مختلف استان خوزستان با مشکل بی‌آبی دست و پنجه نرم می کنند. ملاشیه در غرب اهواز یکی از این مناطق است. مردم روستاهای خوزستان هر لحظه چشم به راه رسیدن تانکرهای آبند. در گزارشی که به تازگی وبسایت جماران منتشر کرده، یکی از شهروندان این مناطق گفته حتی در زمان جنگ هم آنقدر قصه و مشکل وجود نداشته. مسئولان میگویند طرح آبرسانی قدیر که قرار بود آب دز را به غرب خوزستان منتقل کند، گره‌گشای این مشکلات بود، اما همچنان بلا تکلیف است. سپید بهکام در گفتگویی با نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا، به معضل قطع آب در خوزستان و سایر استانها پرداخته است.
مشکل آب در خوزستان بیشتر از این که به زیرساخت‌ها ربط داشته باشه به مدیریت منابع مربوط هست. خوزستان با این که بیشترین آب‌های سطحی کشور بهش وارد میشه از حوزه‌های مختلف از جمله حوزه کارون بزرگ، این انتظار وجود داره که مشکلات کمتری در حوزه آب داشته باشه، اما نحوه مدیریت و وجود تبعیض در این استان به شکلی بوده که گاهی مجموعه هایی که از منظر قومی در اقلیت بودند آب کمتری بهشون رسیده. ما این موضوع رو در محدوده قیزانیه در سالهای پیش دیدیم و امسال در ملاشیه دیدیم این رو. متاسفانه در جمهوری اسلامی این اصل مهم حقوق بشری که آب و بهداشت جزء حقوق بشر هست و توزیع عادلانه آب سالم و کافی در حقیقت در تایید این اصل هست، شاید این هستیم که این حقوق بشری این افراد داره نقض میشه و پیگیری هم نمیشود از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، چون همه معمولا به مسائل مرتبط با حقوق مدنی و سیاسی توجه میکنن، اما حق آب و حق بهداشت شهروندان نادیده گرفته میشه. بسیاری از مسئولان مدعی هستند که اگر طرح قدیر به نتیجه میرسید الان مشکل حل شده بود. نه، مشکل آب در خوزستان با ساختار مدیریت فعلی، حتی با وجود اینکه هزینه‌های بسیاری هم بشه برای زیرساخت، حل نخواهد شد. نه مدیریت مصرف، نه مدیریت بازیافت فاضلاب و نه مسئله کیفیت. کیفیت آب الان بسیار ناگوار هست. هم آب شهری و هم آب‌های سطحی که متأسفانه با پساب‌های شهری و صنعتی و کشاورزی هم مخلوط میشه.
به مشکلات بی‌آبی استان خوزستان و روستاهای این استان اشاره کردیم. مشکل بی‌آبی و بحث قطع آب البته محدود نمیشه به این استان. استانهای دیگر هم در واقع با این مشکل دست به گریبان هستند. در چنین شرایطی یکی از مسئولان گفته که آب 30,000 خانوار پرمصرف تهرانی رو موقتاً قطع کردن. ما گزارش‌های بسیاری داریم که آب در تهران و همونطور که گفتم بسیاری از استانها در طول شبانه روز ساعات طولانی حتی 24 ساعت قطع میشه. الان فرق خانوار پرمصرف و کم مصرف چه خواهد بود در چنین شرایطی؟
این شاید از نوع عدالت ویژه جمهوری اسلامی سرچشمه میگیره که اینجا هم خانواده پرمصرف و هم کم مصرف قربانی مدیریت هستن. اما اینو باید ما بایستی در نظر بگیریم که ما در تهران با موقعیتی روبرو هستیم که میزان مصرف آب شهری بیشتر از منابع موجود هست و از طرف دیگر اتلاف منابع آب شهری به خاطر نشت آب درون لوله کشی های قدیمی شهر تهران باعث میشه بخشی از این آب هم از دست بره و از طرفی به واسطه سیاست های بعد جمهوری اسلامی در حوزه آب و کشاورزی میلیون ها نفر در حاشیه شهر تهران زندگی میکنن و آبی که اونا مصرف میکنن حساب کتابی براش نمیشه گفت متصور هستیم. در نتیجه یک بی‌سر و سامانی ما میبینیم و مسئولان جمهوری اسلامی هم دارن مثل قماربازها آب رو مدیریت میکنن. یعنی به نظر میاد اینکه ببینن حکم چی هست و چه کاری باید بکنن، در کدوم منطقه کاری رو انجام بدن، با اون عمل میکنن و از گاهی مردم رو به عنوان مهره‌های بازی در نظر میگیرن، بدون که در نظر بگیرن که هر انسان حق خودش رو داره و نیازهای خودش رو داره و موظف هستن این نیازها رو به طور دقیق تامین کنن.
بله، گفتگویی بود با نیکا آهنگ کوثر، زمینشناس. و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.